که میخوان فرود بیارن. این اتفاق در میدان رخ داده. آمریکایی ها هم کاملا متوجه شدن که آنچه که فکر میکردن در صحنه و در واقعیت عمل رخ نداد. اونها خسارت زدند اما نتوانستند ایران رو کاری بکنن که در برابر اونها کم بیاره، بلکه برعکس الان اونها هستن که زانو زدن تا توافقی صورت بگیره. در صحنه خیابان هم مردم پشتبانه اصلی نظام، پشتبانه اصلی ایران عزیز هستند که مقاوم داریم پیش میریم. در صحنه دیپلماسی هم ما البته متوقف نموندیم، کار رو پیش بردیم و کسانی که هم در صحنه مذاکرات مسئولیت داشتن، هم دستگاه‌هایی که مأموریت داشتن مثل وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، کارها رو پیش بردن. ما همین دیروز بخشی از رایزنی‌ها با کشور پاکستان که به عنوان واسطه و میانجی ورود پیدا کرده رو دیدیم که در بالاترین سطوح انجام شد. مذاکره رئیس جمهور با مسئولان پاکستانی، مذاکره وزیر امور خارجه، مذاکره رئیس مجلس. در کانون این توجهی که الان هست، مفاد مورد نظر جمهوری اسلامی ایران هست که مبنای گفتگوهای ماست. ما در پیش از جنگ 40 روزه رمضان موضوعاتی مثل موضوعات هسته‌ای رو هم صحبت می‌کردیم، اما بعد از جنگ بر اساس دستورالعمل‌ها و بر اساس روال‌های جدیدی که به وجود اومد، موضوع هسته‌ای کنار گذاشته شده. هسته مسلمه ایران قابل مذاکره فعلا نیست. آنچه که الان داره مذاکره میشه موضوعی است که حقوق ایران باید پرداخت بشه.
درست.
اموال بلوکه شده ی ایران، موضوع رفت و آمدهای دارای امن یا امنیت و بدون ضرر از تنگه هرمز، و آنچه که در واقع حقوق ما و حقوق مسلم ماست، محور مذاکراتی ما بوده و هست. و گزارش هایی هم که مجموعه های متولی در اختیار مجلس و کمیسیون امنیت ملی قرار دادن این هست که الان دست برتر در اختیار ایرانی هاست. آمریکایی ها نیاز به این در واقع تفاهم رو بارها و بارها ابراز کردن، اما بی اعتمادی ما به اونها به جهت دغلکاری های قبلی، به جهت نقض پیمان های قبلیشون سبب شده که ما تا وقتی که اطمینان حاصل نکنیم همچنان دستمون بر سر زانوی خودمون هست. و قرار هم شده که اگر تفاهمی صورت بگیره، نهادهای بین المللی که البته توسط آمریکایی‌ها ضعیف هم شدن، مثل شورای امنیت ملل متحد، باید در واقع تضمین بکنن که اونها منافع و حقوق و آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست رو بهش پایبندند. و این یک موضعی است که موضع جهانی ایران رو هم تقویت کرد.
بله درسته. آقای دکتر، قطعا خب مسئولین ما هدفشون پیشرفت و حفظ مواضع و اقتدار ایرانه، اما شما فرمودین که بحث مسئله هسته‌ای رو فعلا گذاشتن کنار. آیا نشستی در این حوزه هم قراره که باشه یا اینکه فعلا در این زمینه صحبتی نشده؟
ببینید، پیشتر آمریکایی‌ها اصرار داشتن که سطح غنی‌سازی و یا مواد غنی شده در ایران مورد مذاکره قرار بگیره. ادعا هم داشتن، میگفتن که ما اینها رو از ایران خارج بکنیم، که حتی در جنگ اینها در اصفهان دیدید اومدن.
بله.
نیرو پیاده کردن با این ادعا که میخوایم کاری رو انجام بدیم که ایرانی ها خودشون موافقت نکردن، که دیدید چه مفتزهانه شکست خوردن و نیروهای اونها مجبور به فرار زبونانه شدن. اما الان چون اونها این خسارت جنگی رو به ایران وارد کردن، جمهوری اسلامی ایران در موضع قدرت اعلام کرده که آنچه که حقوق ماست قابل مذاکره نیست. آنچه که آمریکایی ها وحشیگری کردند رو ما مذاکره میکنیم. یکیش راهزنی و دزدی دریایی است
دقیقا.
اون رو داریم در واقع مذاکره میکنیم که اینها دست از این عمل شومشون بردارن. این که در خصوص آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران اقدام بکنن، اون رو داریم وارد مذاکره میشیم. البته در خصوص تنگه هرمز هم ما تا الان این نکته رو مطرح کردیم که اینجا بخشی از قلمروی است که ما برای اون ساماندهی انتظام بخشی رو تعریف کردیم، تعریف میکنیم، حق ماست و البته ما عبور بی ضرر رو مجاز دونستیم. اما چون آمریکا و همپیمانانش ضرر رسوندن، خب قاعدتا اونها مشمول نمیشن، اما برای سایر کشورها راههایی رو ایجاد کردیم که از اون مسیر عبور بکنن و ایران هم در واقع امنیت رو حادث خواهد کرد در اینجا و ناامنی رو هم خواهد زدود.
درسته. آقای دکتر، به خسارت جنگ اشاره فرمودین، آیا در این باره هم صحبتی خواهد شد و اینکه حالا چه چیزی از طرف ایران مطرح شده؟
بله، این که خسارت‌های به ایران وارد شده، بخشش خسارت‌های معنوی است که قطعاً غیر قابل جبران هست و نسل‌های آینده هم متضرر میشن. اما در خصوص خسارت‌های مادی و آنچه که به زیر ساخت‌های ایران آسیب وارد شده، قطعاً متجاوز باید در واقع خسارت بپردازه و تنبیه بشه و مجرم شناخته بشه. این در کانون توجه مذاکره کننده ایرانی هست و البته بالاخره در میز مذاکره بخشی از اون ممکنه که رد و بدل کلامی هم بشه.
بله.
اما آنچه که اکنون در کانون پیگیری های ایران هست،
درسته،
جلب و جذب و دریافت خسارت های مادی است. البته دشمن رو در بخش خسارت های معنوی به موقع باید بیش از آنچه که تا اکنون تنبیه شده تنبیه بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. اگر
من یه نکته
خاصی...
آخر رو هم بگم.
بله،
الان قوای مختلف کشور در این موضوعات کاملا با هم دیگه متحد هستن. خوشبختانه گزارش هایی که در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفته گویای انضباط خیلی زاید الوصف در پیگیری های داخل کشور و دامنه اون در سطوح بین المللی است، مخصوصا گزارش های وزارت امور خارجه و معاونت پارلمانی این وزارتخانه هم بر این نکته تاکید داره که الان بالاترین سطح وفاق، همکاری و همدلی در کشور موجود. من هم این رو تایید می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید آقای دکتر. باعث افتخار بود برای من هم صحبتی با شما. پایدار باشید و برقرار با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون خانم انصاری. از قول ما به همکارانتون سلام برسونید. با ملت عزیز ایران هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بزرگوارید، خداحافظ شما بشه. خدا. مردم عزیز، صحبت کردم با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، و سپاس از شما مردم عزیز و همدل که با اتحادتون، با غیرتتون و با ایستادگیتون در مسیر سربلندی ایرانمون قدم برمی‌دارید. چرا که ایران فقط یک نام در نقشه نیست، قلب تپنده ما ایران ماست.
ای خطه ایران مهین وطن من، ای خطه ایران مهین وطن من، ای جشت به مهر تو عجیب جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سر و سمنم نیست، ای با گل و لاله و سر و سمن من، امروز هم میگویم با مهنت بسیار
اوقات شما خوش و به خیر باشه. در سومین روز از خرداد ماه، در این روز مهم و خاص در کنار شما هستیم. روز آزادسازی خرمشهر، روزی که مردم غیور و شریف ایران با رشادتهاشون خرمشهر زیبا رو از دست دشمن متجاوز پس گرفتن. این روز عزیز رو به همه شما تبریک میگم. به همین مناسبت و به همین بهانه هم قرار بخشی رو که تقدیم حضورتون کنیم، بخشی که آقای جاسم قصبانپور، یکی از عکاسان فتح خرمشهر، قراره که از خاطرات این روز باشکوه و به یاد ماندنی درش برامون بگن. این بخش رو بشنویم.
من عکاس بودم اونجا، خواستم بر بچه هایی که تو مرز داشتن جنگیده برم عکاسی کنم.
کاری که انجام شد، حالا همه میگن فقط رو دیوار جنرال نواز، ولی این نبود. جاهای متعددی رو، یه تعداد زیادی ما تابلو نوشتیم که معنی این تابلو این است که این اثر، اثر جنگی است، میراث فرهنگی است، هیچ کس حق تخریب اون رو نداره. و میرفتیم دور تا دور اونجاهایی که فکر میکردیم واجد ارزش نگهداری است، اینها رو میزدیم، از جمله دیوار جنرال نواز. جنرال نواز یعنی که ما اومدیم که بمانیم. 2000 تا ایشی که هست، اگر بخونید همه اینها دال بر این که ما آمده ایم آزاد بکنیم سرزمین های خودمون رو، ما غاصب نیستیم. یکی از کارهایی که اولا که همونطور که گفتیم که جنگ قبل شروع شده بود، بهروز مرادی هم با همون روزهای اول با جنگ که شروع شده بود اونم درگیر بود در مرز، برخلاف حالا من نوعی که امدادگر بودم. و بعد از عملیات بیت‌المقدس با کمک اون ما شروع کردیم اول از همه تقریبا یا تحقیقا میشه گفت کوچه به کوچه و خونه به خونه، شهر و سنگر به سنگر عراقی ها، چه تو روستاهای اطراف چه تو خود شهر، رفتن و عکاسی کردن. یعنی به عنوان موزه جنگ بهروز شروع کرد با این طرح که یک خونه جنگی رو تجهیز بکنه، قاب عکسی که ترکش خورده بود، یخچالی که از بین رفته بود، خمپاره بهش خورده بود که دیگه مالکین هم به درد کسی نمیخورد، بویی از جنگ درش وجود داره رو جمع کردن توی یکی از ساختمونای روبروی مسجد جامع، همه این وسایل رو اونجا ریختن و انبار کردن. از کارهای عجیب و ذهن پویا و خلاق بهروز، جدای از این که میگم حالا رزمنده بود، نگاه های مستندگونه تاریخیش بود که فراتر از زمان و مکان خودش میاندیشید. مثلا تمام بقایای عراقی ها رو ما توی سنگرهاشون هر آنچه که میتونستیم رو جمع کردیم، از فیلمایی که در واقع از خودشون عکس گرفته بودن تا پاکت های سیگارشون، تا کبریتاشون، تا تمام نامه های عراقی ها که به خانواده هاشون نوشته بودن. یعنی اون یه دونه باکس داریم الان که اونجا هست، فقط نامه های عراقی هاست که به خانواده هاش نوشته بودن و جواب اومده بود و مونده بود توی خرمشهر بعد از اینکه بعد از عملیات بیت‌المقدس جا مونده بود. همین نامه ها رو جمع کردیم، یعنی هیچ چیز رو دور نریختیم. یعنی پیش بینی این رو می‌کردیم که بعد از جنگ قرار است اینجا موزه جنگی تأسیس بشود که نیازمند این ابزار ادوات. سایل خرمشهر موج بزرگ نداشت، مثلا 4-5 سانتی متریه، یادم نمیره. این میکروفون رو گذاشت روی ساحل و صدای امواج ریز آب رو ضبط میکرد، همزمان با تیراندازی عراقی از اون طرف که رسام میزدن و میخورد به آب یا ویژ میکشید. من خیلی پرپاکیشش کشیدم، آقا اینا افکت صدا وجود داره، شو هر کس میخواد فیلم بسازه. گفت این افکت های صدا مال خرمشهر، اینها رو نمیشه ساخت. اگر که ما اینها رو آرشیو بکنیم و آرشیوی داشته باشیم تحت عنوان موزه جنگ، بعدها آقای ایکس، آقای ایگرگ که میخواد بیاد و در مورد جنگ تحقیق بکنه اونقدر مدرک خواهد داشت که بتونه واقعیت‌ها رو تحقیق خودش تشخیص بده. لازم نیست من بگم آقا من جنگیدم، من اینقدر خانواده و دست دادم، اینقدر مال و دست دادم، این بلا سر اومد. مدارک و اسنادی که میگه که چه بر سر خورم، شهر و خورم شهری و ایران ایرانیتونه. دیده بهروز این بود.
به یاد کسانی که در سالهای دفاع مقدس نگذاشتن شهر و نه حتی حافظه شهر سقوط کنه و به فراموشی سپرده بشه.
لحظه هاتون بخیر و خوشی باشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان برای حضور بی‌وقفه و پرشورتون. ما هر چقدر از این نمایش زیبای ملی، از این رزمایش اقتدار مردمی بگیم کمه. قدردان شما هستیم و میدونیم که هرگز خیابان رو ترک نمی کنید، چرا که دشمن هر لحظه باید متوجه این باشه که در مقابل مردمی قرار گرفته که جان میدن اما خاک وطن رو هرگز به دست دشمن نمیدن. ساعت 10:51 است. شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و همراهی شما برای ما بسیار ارزشمنده. در این روزها قشنگترین صحنه ها و زیباترین لحظه ها توسط شما خلق شده. شمایی که به امر و پیروی از رهبر شهیدمون، قائد فقیدمون و با مهر و ارادت به رهبر جوانمون در میدان حاضر هستید. این حضور شما بسیار جهانی شده، یک روش و یک شیوه جدید مقاومت رو به تصویر کشیده که در جهان هم داره تبدیل به یک الگوی مقاومت میشه. دست مریزاد. و اما قرارمون هم در این حضورهای پرشور شبانه فراموشمون نشه. اگر لحظه خاص و نابی رو تجربه کردید، اگر حرکتی، کاری و رفتاری رو دیدید که دلتون رو در این مقاومت استوارتر کرد، حتما با ما هم در پیام رسانه بله به اشتراک بگذارید. شماره 0910-899-4505 در اختیار شماست تا بسته های صوتیتون رو با صدای زیبا و گرم خودتون با ما به اشتراک بگذارید. همونطور که میدونید همزمان با تهدیدات دشمن آمریکای صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدات و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشورمون راه اندازی شده و تا این لحظه بیش از 31 میلیون نفر در این پویش ثبت نام کردن و این یعنی ایران ما سراسر عشق و غیرت و اراده است. همونطور که مطلع هستید در آستانه عید سعید قربان و قدیر هستیم و به همین مناسبت هم قرار پویشی برگزار بشه، پویش ملی قربان تا قدیر و اهدای قربانی به نیت سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در آستان مقدس مسجد جمکران. برای مشارکت در این پویش معنوی میتونید از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 313 مربع اقدام کنید. من یک بار دیگه این کد دستوری رو خدمت شما اعلام میکنم، ستاره 780 ستاره 313 مربع. و همینطور میتونید نزورات خودتون رو به شماره کارت 6037-9911 703 واریز بفرمایید. نظرتون قبول باشه و پیشا پیش هم این اعیاد بر شما مبارک. ایران سرزمین نور و ترانه، خانه همیشگی ماست، جایی که کوههایش نماد غیرت و دشتهایش سفره‌دار مهربانی‌اند. اینجا ایران است که نامش اعتبار ما و خاکش جان ماست. از صدای جمهوری اسلامی ایران روایت روزهای جنگ تقدیمتون میشه.
روایت روزهای جنگ.
خداوند نقشه ها را در هم شکست، تیر دشمن به سنگ خورد، مردم به میدان آمدند، نه آنگونه که دشمن خواند، نه در مسیر خیالش. همه یک صدا، یک دل، یک قرار در حمایت از دولت، در پشتیبانی از نظام، در دفاع از ایران عزیز. این ایستادن با هم بود، این ایستادن برای حق بود، برای خاک، برای آبرو، برای امنیت. آنان محاسبه کردند، خداوند محو کرد، مردم آمدند نه در صف دشمن که در صف حقیقت. ایران، ایستادگی با هم حماسه بی تکرار تو بود.
خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده، در جهت حمایت از نظام، در جهت پشتیبانی جانی و مالی افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این در کنار هم ایستادن برای دفاع از حقیقت، از دفاع از کشور، از دفاع از نظام، از دفاع از ایران عزیزه.